رادیو فرهنگ رو شنونده باشید. برنامه با عنوان تماشاگاه راز که شرحی است بر غزلیات حضرت حافظ از زبان استاد حسین آهی. مدت این برنامه 28 دقیقه خواهد بود. دعوت میکنم بشنوید.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز.
با نام او و با سلام. غزل دیگر از غزلهای خواجه بزرگ شیراز حافظ پیش روی ماست، غزل 51 از دیوان مصحح قزوینی، و دکتر غنی همچنین غزل 52 از دیوان استاد خانلری. لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است، وز پی دیدن او دادن جان کار من است. این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده. دوستان این افاعیل رو حتما بنویسند اگر اطراف حافظ مصحح خود، در اطراف حافظشون این افاعیل نوشته نشده، که هم غزلهاشون از هر نظر کامل بشه و هم در هنگام تمرین بتوانیم با هم تمرین کنیم. فاعلاتون 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 فاعلان، 4 افاعیل: اولی فاعلاتون، دومی فاعلاتون، سومی فاعلاتون، چهارمی دیگه حالا تا چه پیش بیاد فاعلان 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 و هر چیز دیگری، خیلی این جزء آخر مهم نیست. بحر رمل مخبون دوست داشتنی ترین ملودی و آهنگ از منظر حافظ. چرا؟ زیرا 150 غزل خود رو از میان 500 غزل در این بحر سروده، پس معلومه که به این ملودی و آهنگ خیلی علاقه داشته. لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است. سیراب و تشنه رو ببینید، طباق رو چه زیبا با چه استادی به کار برده. میتوان طباق رو، تضاد رو میتواند هر کس به کار ببرد، اما جای خود هر واژه‌ای رو به کار بردن و معنا عمق داشتن و ژرف نای مفهوم، زیبایی ظاهر، اینها همه به درخشانی لفظ و معنی کمک میکنه. سیراب و تشنه اساساً، خواهم پس از این عرض کرد چه تفاوتی دارد تضاد با پارادوکس. هر تضادی رو ما نباید پارادوکس بگیم اساساً. پارادوکس مفهومی دارد که بدان خواهیم پرداخت. لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است، و از پی دیدن او دادن جان. دیدن و دادن آرایه جناس لاحق. این نکته رو نمیپذیرم که عرض کنیم جناس اشتقاق یا شبه اشتقاق، نه، توضیح خواهم عرض کرد چرا در بیشتر وقتها باید جناس لاحق گفت. شرم از آن چشم سیاه بادش و مژگان دراز هر که دل بردن او دید و در انکار من است. مصرع نخست چندین آرایه داره. لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است. چقدر ایهام می شود به این زیبایی و بلندی، بدین درخشانی. لعل سیراب به خون، اون لعلی که سیراب است در عین حال و در عین سیرابی به خون تشنه است. خون رو می توانیم هم به خون تشنه بیانگاریم و هم به خون ریزی تمایل دارد. لعل سیراب به خون تشنه، سیراب معانی خاصی هم داره ها. لعلی که کاملا سرخه میگن سیرابه، یعنی هیچ خط و در واقع بریدگی و رگه ای از غیر رنگ سرخ در آن دیده نمیشه. سیراب یا سیر، لعل سیرابی که در این حال باز به خون تشنه است. اون لب یار منه که هم همانند لعل از نظر رنگ سیراب است و هم هنوز در پی کشتن عاشقان خود، بس پی دیدن او جان دادن کار منه. البته دادن جان این جزئی از فعل یا مستر و پس از فعل بردن کار فصیحی نیست. جان دادن و از پی دیدن او جان دادن باید می فرمود. دادن جان اونم به شکل اضافه خیلی ترکیب فصیحی نمی تواند باشد، اما هنر حضرت خواجه این ضعف‌ها رو چنان می پوشاند که هرگز به ذهنی خطور نمی کند ترک اولاهای احتمالی. شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز هر که دل بردن او دید باز در انکار من است. باز متاسفانه پاره‌ای سرزنش انکار رو معنی کردن. به راستی انکار به مفهوم سرزنش نیست، یعنی منکر شدن. شرم از آن چشم سیه باد او را، بادش یعنی باد او را، و مژگان دراز. میبینیم که باز این با همه وجود، با این واو عطف، اون علت رو نپوشونده. شرم از آن چشم سیه باد او را و از آن مژگان دراز. ببینید، هر که دل بردن او دید و در انکار من است، شرم از آن چشم سیه بادش و از آن مژگان دراز. اگر بیتی رو به درستی نتوانستید معناش رو بیابید، مقدم و مؤخر بخوانید کاملا مفهوم میشه. و ضعف یا خطاها یا ترک اولاهای احتمالی نیز بیشتر نمود میکنه. اما بیتی که بسیار در پیرامون آن باید سخن گفت این بیته. اینجا میارزد بسیار ما تأمل کنیم، زیرا هیچ چاره‌ای متأسفانه به شرح این بیت، به شرح درست این بیت نپرداخته است و یکی دو تا ضبط، یعنی اختلاف نسخه دارد که کلیدی است. التفات بفرمایید. ساربان یا ساروان هیچ تفاوتی ندارد، تغییر ب و و و یا هر حرف دیگر در طول ادبیات فارسی معمول بوده است. چه بگوییم ساروان چه بگوییم ساربان، در هر صورت ما مبتنی بر 8 نسخه بسیار کهن ساربان میگوییم و ضبط علامه قزوینی که مبتنی باشد بر ضبط نسخه خلخالی رو لحاظ نمی کنیم. ساربان رخت به دروازه مبر، کان سر کوی شاهراهی است که منزلگه دلدار من است. خب یعنی چه؟ رخت به دروازه بردن یعنی چه؟ شاهراهی است که منزلگه دلدار من است یعنی چه؟ اساساً منزلگه یعنی چه؟ بیاییم در آغاز رخت به دروازه بردن رو معنی کنیم. رخت به دروازه نبر یعنی چه؟ ببینید، در همکنون هم، در امروز هم همین امروز همین سنت به جاست. میبینیم که پایانه ها و ترمینال های مسافرتی رو بیرون شهر میبرند. برای چه؟ برای این که در داخل شهر ترافیک و ازدحام ایجاد نشه، در دروازه شهر، در دهانه ورودی شهر بیشتر سعی می شود که این آمد و شدها و این گاراژ ها به اصطلاح کاروانسراها، ترمینال ها و پایانه ها ایجاد بشود، دائر بشود و فراهم بشود. در روزگار خواجه بزرگ شیراز نیست، برای اینکه آرامش مردم شهر به هم نخوره، کاروان با کاروانیان وعده میگذاشته، هر که ثبت نام میکرده به اصطلاح وعده میگذاشته که در دروازه شهر اساس و بنه خود رو بیاورد فلان ساعت فلان روز، و اون وقت کاروان حرکت میکرده در دروازه شهر. این که میگوید ساربان رخت به دروازه مبر، یعنی ای ساربان آماده ی حرکت مشو. رخت به دروازه بردن یعنی آماده ی حرکت شدن. ساربان رخت و بنه و اساس رو به دروازه شهر مبر و دستور مده که دیگران نیز رخت و بنه خود رو به دروازه شهر ببرند و به سوی شهر دیگری حرکت کنند. زیرا کان سر کو. کدام کان سر کو؟ اگر بگویید آن سر کوی، آن وقت یعنی به دروازه شهر اشاره کرده اید، آن وقت مفهومش ضد منظور شماست. پس باید میفرمود کاروان یا ساربان رخت به دروازه مبر. کین سر کوی، اینجایی که من هستم شاهراهی است که منزلگه دلدار من است. ببینید آن سر کوی وقت مفهوم مخالف بود. رخت به دروازه مبر اگر آن سر کوی بود که باید به ساربان میگفت ساربان رخت به دروازه ببر. چرا؟ چون در اون نزدیک دروازه خانه دلدار منه. در نتیجه چون میفرماید ساربان رخت به دروازه مبر، در نتیجه باید بگوید که کین سر کوی، اینجایی که من هستم اینجا شاهراهی است که منزلگه دلدار من است. حال سخن ما در اینجاست که نسخه ها رو در این سر کوی و آن سر کوی بسنجیم. آن سر کوی ضبط 20 و چند نسخه خطیه، فقط 3 نسخه از 25-6 نسخه این سر کوی داره. تردید ندارم این ترک اولا از خود خواجه است، زیرا این 3 نسخه هم که این سر کوی ضبط کرده نسخه های کاملا متأخره که به ذوق و سلیقه خود این نقص رو دیدن و این سر کوی ضبط کردند. حال نتیجه میگیریم به این که تمام نسخه های چاپی در این مورد اشتباهه. چرا؟ زیرا معنی درستی از بیت استنباط نمی شود. تنها دو نسخه چاپی، یعنی همه کاتبان و مصححان از جمله علامه قزوینی تا مصححان امروز مثل استاد سایه و خالنری و دیگران همه به این نکته باریک پی نبردند و این اشتباه رو کردن، با اینکه پشتوانه خطی داشت و داره. تنها دو تن از مصححان حافظ این خطا رو مرتکب نشده اند. استاد روانشاد محیط طباطبایی در نسخه چاپی خود و استاد روانشاد پژمان بختیاری در نسخه چاپی خود، اونم اولین چاپ خود، چون استاد پژمان بختیاری دو بار دست به تصحیح حافظ زد. بنده به روایت اون دو میخوانم: ساربان رخت به دروازه مبر، کین سر کوی شاهراهی است که منزلگاه دلدار من است. اگر آن سر کوی بود باید میفرمود ساربان رخت به دروازه ببر، کان سر اونجایی که تو میری اونجا شاهراهی است که منزلگاه دلدار من است. این تضاد رو چگونه میتوانند مصححان محترم پاسخ بگویند؟ تنها از 40 و چند نسخه چاپی و از 40 و چند مصحح بزرگ این دو تن این در واقع ترک اولا رو یافتن و نسخه خود رو مبتنی بر چند نسخه معدود خطی با این ضبط این سر کوی اصلاح فرمودن. در همین مورد، حال که رفتیم و بازگشتیم، در همین بیت سخن دیگری رو عرض کنیم. منزلگه به راستی واژه فصیحی نیست. منزل اصلا خودش اسم مکان دیگه، جای نزول. حالا جای نزول جای چه است؟ جای نزولگاه دیگر چه است؟ منزلگه به راستی واژه فصیحی نیست. خود حضرت خواجه در نسخه های کهن‌تر این گونه فرموده است: سرمنزل. ببینید، شاهراهی است که سرمنزل دلدار من است. چندین و چند نسخه، 5 نسخه سرمنزل ضبط کردند و تنها معدودی مثل نسخه خلخالی منزلگه ضبط کرده است، که باید عرض کنم که ترکیب فصیحی نمیتواند باشد. و حال اگر فرصت میداشتیم نسخه های چاپی رو عرض میکردم که چه کسانی منزلگه ضبط کردند و چه کسانی سرمنزل. بیت دیگر این غزل: بنده طالع خیشم که در این قحط وفا عشق آن لولی سرمست خریدار من است. ببینید، همین جای توضیح عرض کنم، بسیار این بیت نسخه بدل فراوونی داره. حال خواهم عرض کرد. می‌فرماید بنده طالع بخت خودم هستم که در این روزگاری که قحط وفاست عشق آن لولی سرمست، عشق آن محبوب من، عشق آن معشوق من هنوز خریدار منه. اما به راستی خریدار این عبارت یا وفاداره؟ ببینید، 11 نسخه وفادار ضبط کرده، 10 نسخه هم خریدار ضبط کرده. 11 نسخه وفادار، 10 نسخه خریدار. شما اگر به جای مصححان بودید خریدار ضبط می کردید یا وفادار؟ یعنی می فرمودید عشق آن لولی سرمست خریدار من است یا عشق آن لولی سرمست وفادار من است؟ چه می کردید؟ التفات بفرمایید. درست است که نسخه بدلها تقریبا با هم برابره. آیا به راستی خریدار باید ضبط کرد و یا وفادار؟ اگر مبتنی بر نسخه بدلهای کهن بگوییم و بنگریم، وفادار، زیرا خیلی کمند نسخه هایی که خریدار ضبط کرده باشند. درسته که 10 نسخه هست، اما نسخه های متأخره. کهن‌ترینشون نسخه خلخالی 827، اما اونایی که وفادار ضبط کردن بسیار کهنه. حال چه باید بکنیم؟ من اگر به جای مصححان بودم، با این وجود که نسخه های خریدار همه متأخره، خریدار ضبط می کردم. چرا؟ زیرا ترکیب وفادار در این جمله، در این مصرع با این مفردات روشن نیست و از ضعف و علتی خالی نیست. یعنی چه؟ عشق آن لولی سرمست وفادار من است. یعنی چی؟ یعنی با می خواهد بفرماید با من وفاداری می کند. بنده طالع خیشم که در این قحط وفا عشق آن لولی سرمست با من هنوز وفادار است. ولی مفردات عشق آن لولی سرمست وفادار من است از ضعف خالی نیست. عشق آن لولی سرمست با من وفاداری می کند کجا؟ در این عبارت اگر بود بی عیب و نقص بود. و عشق آن لولی سرمست وفادار من است کجا؟ وفادار همونطور که التفات دارید صفت فاعلی است. وفادار با من است، وفادار است فلانی. اما با این مفردات تناسب درستی وفادار ندارد. برای همین خود کاتبان سالهای سال پس از این ضبطهای مختلف خود تصور میکنم به ذوق شخصی خود خریدار ضبط کردند که جلوی اون نارسایی را بگیرند. و الا ما هم میدانیم که وفادار پرپشتوانه است، اقدم نسخ تاییدش کردند و اکثریت نسخ. این غزل بسیار نکته ها دارد که باید شرح بکنیم. ما در این برنامه به راستی به شرح یک یک این بیت نمیپردازیم، نمیتوانیم بپردازیم، زیرا غزلی بسیار نکته آمیز است و مفرداتی دارد که در خور شرح است. طبله عطر گل و درج عبیرافشانش، ضبط علامه قزوینی به تبع ضبط خلخالی، زلف عبیرافشان است که زلف عبیرافشان در جای خود درست است، فصیح است، زیباست، اما با این مفردات، با این کلمات تناسبی ندارد. درج تناسبش بیشتر است با زلف. ببینید تبله، تبله یعنی چی؟ تبله یعنی عطردان، جعبه‌ای که عطریات رو میگذارند. خب درج با تبله، درج چیست؟ درجم صندوقی است، جعبه است که هم میشود عطریات گذاشت و هم کانیات و جواهرات. خب پس درج و تبله تناسبش بسیار فراوان تر است. مبتنی نسخه های خطی سی نسخه درج تأیید میکنه، درج رو تأیید میکنه، بسیار نسخه های معدود زلف رو تأیید میکنه. پس این گونه ضبط میکنیم. دوستانی که زلف حافظشون ضبط کرده به درج در حاشیه میتوانند درج ضبط کنند که سی پشتوانه خطی داره. طبله عطر گل و درج عبیرافشانش فیض یک شمه. شمه یعنی یک لحظه، یک نفس بوی خوش، بویش یک نفس استشمام کردن. فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است. در هر صورت این گونه بیت را می شود معنا کرد که طبله عطر گل و درج عبیرافشان او فیض یک شمه ز بوی خوش عطار منه. عطار من یعنی همان محبوب، برمیگرده به محبوب. طبله عطر گل، گل و درج عبیرافشان گل، این شین ضمیر باز میگردد به گل. طبله عطر اون و درج عبیر اون در مجموع، یعنی هر اطربویی که گل دارد، تازه یک شمه از شمیم دلپذیر محبوب منه. حاصلش یعنی این. بسیاری از بیت ها شرحش موند، نسخه بدل ها موند، به راستی فرصتی نیست. خداوند یارتان باد. لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است، و از پی دیدن او دادن جان کار من است. شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز، هر که دل بردن او دید و در انکار من است. ساربان رخت به دروازه مبر، کان سر کوی شاهراهی است که سرمنزل دلدار من است. بنده طالع خویشم که در این قحط وفا، عشق آن لولی سرمست وفادار من است. طبله عطر گل و درج عبیرافشانش، فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است. باغبان همچون نسیمم ز در باغ مران، کاب گلزار تو از عشق چو گلنار من است. شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود، نرگس او که طبیب دل بیمار من است. آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت، یار شیرین سخن نادر گفتار من است.
همراهان ارجمند، بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در همین جا به پایان رسید. امیدواریم مجموع این برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم تا روزی دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. روزتون بخیر و خدا یار و نگهدار.